با سلام و روز همهتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح با وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر علاوه بر خبرها از افغانستان و جهان خواهید شنید که وزیر دفاع آمریکا میگوید ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست است تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. گزارش ها در مورد انتخابات را هم برایتان داریم و در نیمه دوم زندگی نامه یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و برنامه های وی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
در نتیجه انفجارها و یک حمله مسلحانه در جنوب افغانستان 3 عسکر برتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به خاطر ارائه نکردن معلومات از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA و همچنان وزارت دفاع این کشور در رابطه با وضعیت زندان بگرام ابراز نگرانی کرده است. و یک فرستاده خاص سازمان ملل متحد میگوید که ادعاهای موثقی وجود دارد که معترضین بر نتایج انتخابات اخیر ایران در زندان شکنجه شدند. تفصیل اخبار. در نتیجه انفجارها و یک حمله مسلحانه در جنوب افغانستان 3 عسکر برتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع برتانیا روز پنجشنبه گفت 3 تن از عساکر این کشور زمان در ولایت هلمند کشته شدند که در جریان گزمه پیاده هدف یک انفجار قرار گرفتند. با حوادث دیروز شمار عساکر برتانیایی که از سال 2001 میلادی در افغانستان کشته شدند اکنون به 199 تن رسید. به اساس یک خبر دیگر، نیروهای ISAF مرگ 2 عسکر آمریکایی را روز پنجشنبه تایید کردند. یکی از این عساکر دیروز در نتیجه حمله مسلحانه هدف قرار گرفت و پیش از این به روز چهارشنبه یک عسکر دیگر آمریکایی در نتیجه انفجار کشته شده بود. در ماه آگوست که 14 روز از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا 30 تن از عساکر بین‌المللی در افغانستان کشته شدند. کماندان قوای هوایی آمریکا در افغانستان میگوید که استراتژی جدید آنها به این معناست که قوای هوایی این کشور همیشه پروازها را به قصد بمباران انجام نداده، بلکه شاید به خاطر پراگنده ساختن شورشان نیز اقدام به پرواز کند. جنرال گیل ماری هاستیج روز پنجشنبه گفت که وظیفه وی جلب حمایت افغان‌هاست و این اقدام در واقع پشتیبانی وی از استراتژی جنرال استنلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. جنرال مکریستال برخی محدودیت‌های را بالای پروازهای نظامی به هدف جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان وضع کرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به خاطر ارائه نکردن معلومات از سوی اداره استخبارات مرکزی CIA و وزارت دفاع این کشور در رابطه با وضعیت زندانیان بگرام ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه دیروز گفت که می‌خواهد نام‌ها و هویت تقریباً 600 تن از زندانیان بگرام را معلوم کند. علاوه بر این سازمان حقوق مدنی آمریکا گفته است می‌خواهد معلوماتی را به دست آورد که چند تن در زندان بگرام محبوس هستند و علت زندانی شدنشان چیست. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفته است نگرانی‌های وجود دارد که زندان بگرام مثل گوانتانامو دوم فعال است، یعنی وضعیت زندانیان خراب است و وکلای مدافعی وجود ندارد و زندانیان بدون اینکه محاکمه شوند وقت خود را در زندان سپری می‌کنند. به نقل از این اتحادیه گفته شده است که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA این را هم تایید نکرده که سابقه جرمی و یا فهرست زندانیان بگرام هم وجود دارد یا خیر. پلیس فرانسه دیروز 14 تن از افغانهایی را که به صورت غیر قانونی داخل این کشور شده بودند دستگیر کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده است که این افراد از هنگری در یک موتر یخچالدار منتقل شده بودند و پلیس آنها را از همین موتر پیدا کرد. بر اساس گزارش ها این افراد که از 15 سال تا 18 سال عمر دارند به خاطر سردی به شفاخانه منتقل شده اند. فرانس پرس می گوید که وضعیت صحی این افغان ها خطرناک نیست. رادیو آزادی. یک فرستاده سازمان ملل متحد میگوید که ادعاهای موثقی وجود دارد که معترضین بر نتایج انتخابات اخیر ایران در زندان شکنجه شدند. مانفرد نوواک، تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد در مورد شکنجه ها میگوید که او به این باور است که ادعاهایی که میگویند معترضین بر نتایج انتخابات اخیر ایران در زندان شکنجه شده اند تا اعتراف کنند حقیقت دارند. او گفت که بیش از 300 قضیه ادعای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان دستگیر شده بعد از انتخابات اخیر به عرض مقامات ایران رسانیده است. نوواک گفت که ادعاها اکثر در مورد لاتوکوب، شوک‌های برقی، فشارهای فیزیکی و روانی بوده که برای گرفتن اقرار به فعالیت‌های ضد دولتی صورت گرفته است. او خاطر نشان ساخت که هنگامی که کسی به سازمان ملل متحد درخواست کرده ادعا می‌کند که شکنجه شده است، حکومت مجبور و مکلف است که چنین ادعاها را به صورت کامل تحقیق کند. محقق خاص سازمان ملل متحد افزود که هنوز از این نوع تحقیقات اطلاع ندارد. کشورهای عربی از اتحادیه اروپا خواستند تا اسرائیل را مجبور سازد که برنامه‌های اتمی‌اش را بر روی ناظرین بین‌المللی بگشاید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از عمر موسی، منشی عمومی اتحادیه عرب گفته است 22 کشور عربی نامه‌ای را به همین مقصد به وزیر خارجه سویدن فرستادند. در این نامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که در اجلاس ماه آینده اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد از مسوده پیشنهادی در این مورد حمایت کنند. با آنکه اسرائیل تا حالا خود را در میان کشورهای مسلح با اسلحه هسته‌ای اعلان نکرده است، اما گمان می‌رود که این کشور اسلحه هسته‌ای داشته باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر یک اعلامیه موافقت نمود که درباره فیصله یک محکمه برما که نظربندی اونگ سان سو کی رهبر دموکراسی در این کشور را 18 ماه تمدید کرد، نگرانی جدی خود را ابراز می‌دارد. مسوده یک اعلامیه شدیداللحن تری به این ارتباط به شورای امنیت پیشنهاد شده بود، اما چین، لیبیا، روسیه و ویتنام صدور آن را مانع شدند. در نتیجه مذاکرات دو روزه شورای امنیت که عقب درهای بسته دایر شد، روی این اعلامیه توافق صورت گرفت. این اعلامیه درباره مقصر دانستن و محکوم کردن سان سو کی و تأثیرات سیاسی این فیصله نگرانی جدی خود را ابراز داشته، یک بار دیگر از مقامات برما می‌خواهد تا همه زندانیان سیاسی را رها سازد. مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که واشنگتن مأموریت پرورش حربی در گرجستان را از سر می‌گیرد تا نیروها را برای عملیات ضد شورش در افغانستان آماده سازند. مقامات گفتند که این اقدام که درباره آن به روسیه اطلاع داده شده، امکان دارد مسکو را خشمگین سازد. مقامات وزارت دفاع آمریکا می‌افزایند که هدف برنامه پرورشی این است تا نیروهای گرجستان را آماده ساخت که هنگام جنگ در کنار قوای آمریکایی و متحدین در افغانستان طبق معیارهای ناتو عمل کنند. این برنامه قرار است ماه آینده آغاز شود. آمریکا چنین یک برنامه‌ای را برای آماده ساختن نیروهای گرجستان به جنگ عراق داشت، اما این برنامه بعد از جنگ کوتاه گرجستان و روسیه در سال گذشته متوقف شد. و رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشچنکو میگوید از آنچه که وی او را نامه غیر دوستانه انتقادی رئیس جمهور روسیه میخواند سخت مایوس شده است. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، در یک نامه گشاده خود در این هفته گفت که رهبران اوکراین را ضد روسیه خوانده متهم کرد که آنها روابط میان دو کشور را به ارتباط مسائل و شمول آرزوهای پیوستن با ناتو تیره ساختند. اما رئیس جمهور اوکراین گفت که جای تعجب است که مدودف هرگونه مسئولیت خود درباره این وضعیت را حذف می کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست است، تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است روند انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایت به محلات رایدهی آغاز شده و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. دو مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از حامد کرزی در غرب افغانستان اعلام حمایت کردند. سایر گزارش ها را در مورد انتخابات از ولایات بامیان، بغلان و جوزجان برایتان داریم و در کنار سایر مطالب خبری مطلب مفصل درباره زندگی نامه اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزیر دفاع امریکا میگوید ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست می باشد تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. رابرت گیتس این اظهارات را دیروز در یک نشست خبری در مقر وزارت دفاع امریکا در واشنگتن ابراز داشته و گفت که وضعیت کنونی افغانستان یک تصویر مختلط دارد. او پذیرفت که طالبان ساحات نفوذ را در برخی مناطق برای خود تشکیل دادند. سلطان محمد سرور فشرده گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در مورد را پیشکش می‌کند.
رابرت گیتس دیروز یک تصویر تیره‌ای را از جنگ افغانستان ارائه داشت. وزیر دفاع امریکا نگفت که عساکر امریکایی تا چه زمانی در افغانستان خواهند جنگید و یا اینکه پیروزی در افغانستان به چه تعداد عساکر دیگری نیاز دارد. رابرت گیتس گفت که شکست دادن به طالبان و القاعده سالیان اندکی را در بر خواهد گرفت، اما پیروزی وسیع در افغانستان به سالیان زیادی نیاز دارد. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس می افزاید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا افغانستان را برای امنیت ملی امریکا مهم می داند، وزیر دفاع امریکا پذیرفت که طالبان موجودیت خود را در برخی مناطق مستحکم ساختند. گزارش می گوید که کانگرس امریکا در جستجوی پاسخهای سوالات است که اعضای کانگرس آن را سوالهای اساسی می دانند تا خاطر مردم امریکا که از جنگ خسته شده اند تسکین شود. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس که سابق رئیس CIA اداره استخبارات مرکزی این کشور بود گفت که در امور استخبارات معمولا ما معلومات را به دو بخش تقسیم می کنیم، معلومات سری و معلومات مبهم و مرموز. وی افزود معلومات مرموز معلومات است که احتمال پیشگویی های متعدد در آن دیده می شود. او گفت که مدت بقای نیروهای امریکا در افغانستان نیز در جمله معلومات است که پیشگویی های متعدد می توان از آن داشت. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس می افزاید که در حالی که 62 هزار عسکر امریکا در حال حاضر در افغانستان هستند و 6 هزار عسکر دیگر در پایان سال جاری به این کشور اعزام می شوند، واشنگتن مایل نیست که عساکر بیشتر از این به افغانستان بفرستد.
تازه ترین ها را در سایت رادیو آزادی روی این آدرس جستجو کنید: www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به سر به صفحه اینترنتی ما بزنین و مطالب زیاد را در مورد تحولات از افغانستان، منطقه و جهان مطالعه کنین و همچنان بخش اختصاصی درباره انتخابات در صفحه ما موجود است. آدرس ما را به خاطر داشته باشین: azadiradio.com. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایات به محلات رایدهی از روز پنج شنبه آغاز شده و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در تلاش است تا مشکل کمبود کارمندان زن در انتخابات را رفع کند. در مورد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید که همزمان با بررسی‌های امنیتی مراکز رایدهی، برنامه انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایات به مراکز و محلات رایدهی نیز از روز پنجشنبه آغاز شده است. داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی نیروهای امنیتی در مورد ساحات و مراکز رایدهی نیز به شدت ادامه دارد.
لیست محلات، لیست مراکز رایدهی به نیروهای امنیتی داده شده که اونا ببینه که چقدر از این مراکز رایدهی امنیتش تامین میشه و چقدر نمیشه. انتقالات اردوی ملی، پلیس ملی، نیروهای امنیتی در مراکز رایدهی که ما لیستش به مسئولین امنیتی دادیم اونا شروع کرده. البته تا دو سه روز عملا این ثابت خواهد شد که در کدام مراکز رایدهی اونا میتونه امنیت تامین میکنه، در کدام مراکز رایدهی نمیتونه تامین کنه.
وزارت های دفاع و داخله افغانستان نیز گفتند که به زودی گزارش مفصل در مورد ترتیبات امنیتی مراکز رایدهی را منتشر خواهند کرد. با اساس ارقامی که از سوی کمیسیون انتخابات ارائه شده است، نزدیک به 7000 مرکز رایدهی و همچنان بیشتر از 28500 محل رایدهی در پلان تثبیت شده و فهرست آن نیز به ارگان‌های امنیتی تسلیم داده شده است. قبلا شورای وزیران افغانستان نیز گفته بود که از جمله مراکز رایدهی و محلات رایدهی نزدیک به 500 محل و مرکز با تهدیدات امنیتی روبرو است. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان از تلاش‌ها به هدف استخدام کارمندان زن در روند انتخابات نیز یادآوری کرد.
در قسمت استخدام خانم ها سیمینار ها شروع شده و هدف از سیمینار ها ای است که تا در این پروسه ما را بتانند البته وزارت امور زن ها، وزارت خانه هایی که در این راستا فعالیت داره، متنفذین محل، علمای کرام ما را همکاری کنند تا ما در قسمت بتانیم این استخدام را تکمیل کنیم که امیدوار هستم هر چه زود یکی دو روز این استخدام هم در ولایت هایی که مشکلات تا هنوز بوده این استخدام تکمیل شود.
نگرانی های زیادی وجود داشت که در بسیاری از محلات رایدهی به خصوص در ولسوالی ها و محلات دور افتاده تعداد کارمندان زن اندک است و این مسئله می تواند میزان حضور زنان را در رایدهی تحت تاثیر قرار دهد. روند آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان در حال شدت گرفته است که مبارزات انتخاباتی در کشور نیز تنگتر و جدیتر شده است و کاندیدان تلاش هایشان را به هدف جلب بیشتر حمایت های مردمی تشدید کرده اند.
شنیدید که انتقال مواد لوجستیکی انتخابات به مراکز رایدهی در ولایت افغانستان آغاز شده است. در همین مورد صحبت با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات داریم که تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اما قبل از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های غرب درباره افغانستان. سید سمی عباس روزنامه های واشنگتن تایمز و واشنگتن پست را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های جهان غرب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان مطالب مربوط به انتخابات افغانستان به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افراد قومی در افغانستان قرار است از محلات انتخاباتی حفاظت نمایند که در بخشان می نویسد. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که هزاران نفر از افراد قومی را در بعضی ولایات افغانستان معذف بسازد که در محلات انتخاباتی پاسبانی کنند. به نوشته روزنامه مقامات افغان میگویند که در حدود 15,000 افغان برای انجام این کار سلاح به دست خواهند گرفت که این عمل سوالهای زیاد را ایجاد کرده است. مقامات نظامی امریکا در افغانستان میگویند در قدم اول این معلوم نیست که موقف این افراد مسلح در چارچوب امنیتی افغانستان چگونه تعیین می شود. دوم این که آیا وظیفه این افراد موقتی است؟ اگر چنین باشد با تمام شدن انتخابات سلاح آنها چگونه دوباره جمع‌آوری خواهد شد؟ سوال دیگر این است که آیا این افراد بعد از انتخابات در شبکه‌های امنیتی افغانستان فعالیت خود را ادامه خواهند داد؟ روزنامه از خال بعضی مقامات افغان نوشته است که این افراد یونیفرم منظم خواهند داشت و سلاح خود را خودشان پیدا می‌کنند که البته این سلاح‌ها در دفاتر حکومت ثبت خواهند شد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه در حالی که چند روز بیش به انتخابات نمانده تا حال روند استخدام چنین افراد هم واضح نیست. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آزمایش تاکتیک ها در افغانستان که در بخش آن می نویسد. استراتژی جدید درباره افغانستان که در مراکز قوای نظامی آمریکا در مورد آن بحث می شود، توجه اساسی را به جذب افکار و قلب های مردم افغانستان جلب می کند، نه کشتن طالبان. اما به نوشته روزنامه اساکر آمریکایی که در جنوب افغانستان مستقرند با یک وضع پیچیده روبرو می باشند. روزنامه می نویسد جنگ افغانستان نسبت به پلانها و ارقامی که در نقشه های جنگی مطرح شده است خونین‌تر و شدیدتر است. روزنامه سوال می کند در ولایت هلمند جایی که قوای امریکا عملیات را شروع کرده است آیا می توان این اصول را رعایت کرد؟ بعضا عساکر امریکایی و همتایان افغان آنها در صحنه جنگ محاصره می شوند و تعداد افراد دشمن هم نسبت به آنها بعضا بیشتر می باشد که رسیدن آنها را به مردم عام دشوار می سازد. پس به نوشته روزنامه آنها چگونه می توانند قلب ها و افکار مردم را به طرفداری خود جلب کنند؟ از این رو روزنامه می نویسد که عملی کردن برنامه هایی که روی کاغذ درج می شوند در یک جنگ مانند افغانستان که از هر نگاه پیچیده و مغلق می باشد کاری آسان نیست و یک امتحان مهمی برای پیشبرد تاکتیک ها می باشد.
انتخابات 1388
ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. چند دقیقه پیش گزارش را شنیدید که انتقال مواد لوجستیکی برای انتخابات از ولایات به مراکز رایدهی آغاز شده است. اما برای حفاظت از این مواد چه تدابیر اتخاذ شده و به کدام شکل به مراکز رایدهی منتقل خواهند شد؟ همچنان چه آمادگی ها برای تامین امنیت در مراکز رایدهی گرفته شده؟ مصطفی صدیقی همین موضوعات را در صحبت با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته و آقای نور چنین میگوید:
مواد اساس ما واقعا اساس است که ما نمیخوایم که پیش از امو مدت زمانی که ما در نظر گرفتیم با محلات فرستاده شوه به خاطر از اینکه دست نخوره و یا هم برش صدمه نرسه. بنان ما با اساس پلان پیش میریم.
منظورتان از مواد حساس چی است؟ توضیح بدین لطفا.
بله، مواد اساس ما البته اوراق رایدهی است، رنگ مخصوصی که در نظر گرفته شده و در حدود 37 قلم قرطاس یا باب است که در روز رایگیری از او استفاده میشه. بنان گفته میتونیم اوراق نتیجه دو شامل است، بعض مواد دیگه که بنارا شامل است که در او باید خود محل نوشته شده، البته آدرس محل. این مواد اساس ما بنداشته میشه که او باید یک روز پیش از روز انتخابات با محلات برسه و او هم مکمل مرلاک است که توسط سیل‌های که شماره داره.
این مواد را به چند مرکز رایدهی در کل افغانستان میفرستن آقای نور؟
6969 مرکز در نظر گرفته شده که البته 28636 محل میشه، هم به طبقه ناس و هم به طبقه مردا.
با توجه به وضعیت امنیتی که بدون شک در مناطق مختلف فرق میکنه، در جای امنیت هست و در جای نیست، چقدر مطمئن هستین که پیش از انتخابات 29 اسد این مواد به همه محلات رایدهی میرسن؟
بله، کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه از سه شبه استفاده میکنه. فعلا سه چرخبال البته در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات است و یک تیاره. تمام مواد که جای کم ذره خطرناک باشه ما میخوایم که او را توسط هوا انتقال بدیم تا در جریان راه صدمه نرسه، و همچنان در بعض مناطق توسط حیوانات اهلی خود استفاده کردیم که در حدود 3171 حیوانات که دو اسب قاطر چیزا شامل است مواد انتقال خود شوه، و در بعض نقاط که اونجا امنیت خوب است توسط موتر انتقال خود شوه. ولی با مواد اساس ما در هر جایی که به هر وسیله انتقال میشه تای تدابیر جدی امنیتی باید انتقال شوه، به خاطر از اینکه مواد اساس ما به هیچ نوع باید برازو صدمه نرسه. و روز انتخابات هم تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده که باید نیروهای پلیس ملی، امنیت ملی، نیروهای اردوی ملی و نیروهای ناتو ایساف که در افغانستان است، و باید به شکل خوبتر و بهتر امنیت و یک فضای خوبتر به این روند ملی فراهم کنه.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره انتقال مواد لوجستیکی به مراکز رایدهی با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش‌ها در مورد انتخابات را ادامه میدهیم، با ما باشید.
رأی شما، آینده شما. شنوندگان عزیز، قانون اساسی یک به شما داده که در روز انتخابات کاندیدای مورد نظرتان انتخاب کنین و با کسی نگوین که با کی رای دادین.
هیچ کس شما را مجبور ساخته نمیتونه که با کسی دیگر رای بتین و هیچ کس نمیدونه که با کی رای دادین.
بله، به خاطر که رای شما محرم است. یادتان باشه که تمام ورقای رای یک قسم است و شماره ندارن تا کسی بداند که این رای از کیست.
شما میتونین یک کاندید ریاست جمهوری و یک کاندید شورای ولایتی را انتخاب کنین. ورق خود را در عقب پرده جایی که هیچ کس شما را دیده نمیتونه قات میکنین و بعد از او در صندوق اوراق رای میاندازین. این ورقای رای همراه سایر اوراق رای یک جا میشه
و این ناممکن خواهد بود که کسی بفهمه که با کی رای دادین. این انتخاب شماست و انتخاب شما محرم است. برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات باقی مانده است، از ائتلاف‌ها، انصراف به نفع نامزدان مختلف و حمایت‌های گروهی سخن گفته می شود. اخیراً دو مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در غرب افغانستان از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
جاوید احمد امیریان که خود را مسئول بخش جوانان ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در غرب افغانستان می خواند و آقای شاه محمد احمدزی که خود را مسئول ستاد انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی در ولایت بادغیس می خواند می گویند آنها به نفع آقای کرزی از کمپاین به نفع آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دست برداشتند. آقای جاوید احمد امیریان مسئول بخش جوانان ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله می گوید
با تصمیمی که بورد مشورتی نهاد ما گرفت تماماً امروز همراهیم. خود امین نهاد ما 180 نفر انتخابی عضو داره و بیشتر از 3000 نفر انتصابی داره. متاسفانه در اول یک چیزی برای شما بگم که ما با شعاری که دکتر سب عبدالله به نام امید و تغییر داده بودن ما با همو شعار طرف از اونها رفت. اما با درک همو موضوع بعد از یک مدت ایرا فهمیدیم که متاسفانه او فقط یک شعار و برش مرکزه ما بهترین انتخاب دانست.
اگرچه این دو نماینده ستادهای انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی میگویند که آنها امضای این کاندیدان را به عنوان مسئول دارند، اما مسئولان کمپاین های انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از کنار رفتن این دو مسئول به نفع آقای کرزی اظهار بی‌اعتنایی کردند. با نزدیکتر شدن انتخابات افغانستان کنار رفتن مسئولان ستادهای انتخاباتی به نفع کاندیدهای مختلف در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته است. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از حمایت دو مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به نفع حامد کرزی در غرب افغانستان شنیدید. در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات باقی مانده است، مبارزات انتخاباتی کاندیدان هم به شدت ادامه دارد. چنانچه کمپاین تبلیغاتی دکتر اشرف غنی احمدزی در ولایت بامیان صورت گرفت. قرار بود خود آقای احمدزی نیز به بامیان برود، اما این سفر وی لغو شد. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
تبلیغات انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان در بامیان صورت گرفت. قرار بود خود دکتر اشرف غنی احمدزی نیز روز پنجشنبه به بامیان بیاید که رسیدن نتوانست، اما تبلیغات انتخاباتی این کاندیدای ریاست جمهوری را اسدالله مخلص انجام داد. اسدالله مخلص در پایان این محفل درباره پلان اقتصادی اشرف غنی احمدزی در افغانستان مناطق مرکزی و بامیان گفت:
پلان اقتصادی که در افغانستان مرکزی دارند، اول مواصلات است که باید سرکهای عصری و پخته ساخته شوند و همچنین سر مسائل زراعت است، زراعت ارتقا پیدا کنند و توجه جدی سر هزاراجات و سر ولایت بامیان صورت گیرد.
اسدالله مخلص میگوید در دیدارهایی که با مردم بامیان داشتند، مردم این ولایت نیز این خواسته هایشان را مطرح کردند.
راه‌های مواصلاتی باید ساخته شوند، برق باید بر زراعت توجه شوند.
چند تن از مردم بامیان نیز که در این محفل اشتراک داشتند درباره کاندیدای ریاست جمهوری آینده افغانستان چنین نظری دارند:
ما با کسی رای میتیم که رئیس جمهور شوه و در افغانستان عدالت به سلانه یک برای مردم خدمت کنه و مردم کلی گیره، فقط با یک نظر بینگره.
بر کسی رای میتیم که او بتانه در آینده بنده بق بر بامیان بسازه و بتانه که بامیان ولایت درجه دو بسازه
و زراعت متوجه بکنه. این همه آب و این همه گوها و بیمانا کلن خشکه، ولی آبهای ما هدر میرد.
از کاندیداهای ریاست جمهوری آینده افغانستان عبدالجبار ثابت، دکتر رمضان بشردوست و دکتر عبدالله تا هنوز به بامیان سفر کردند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رأی شما، آینده شما. هموطنان عزیز، بیایید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که به تاریخ 29 اسد سال جاری برگزار می‌گردد اشتراک نموده، رئیس جمهور و نمایندگان شوراهای ولایتی مورد نظر خود را انتخاب نماییم. در این روز جهت رأی دادن به کاندیدان دو ورق رأی به دست خواهید آورد: ورق سبز برای رأی دهی به کاندید ریاست جمهوری و ورق نسواری برای رأی دهی به کاندید شوراهای ولایتی.
در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی که بیش از 50% آرا را به دست آورده برنده خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از کاندیدان بیش از 50% آرا را به دست آورده نتوانند، دو کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورده باشند در انتخابات دور دوم اشتراک می نمایند. همچنان یک بر چهارم حصه چوکی‌های شوراهای ولایتی برای زنان در نظر گرفته شده است. به یاد داشته باشید که جهت رای دادن در انتخابات با کارت رای دهی ضرورت دارید.
این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها در مورد انتخابات را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد و هم زندگی نامه دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، بعد از مطالب خبری نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا ساعت 9:30 دقیقه با وقت کابل است و سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
اتحادیه آزادی های مدنی امریکا به خاطر اینکه CIA یا اداره مرکزی استخبارات امریکا و وزارت دفاع این کشور معلوماتی را در مورد وضعیت زندانیان بگرام به این اتحادیه ارائه نکرده، ابراز نگرانی میکند. 3 عسکر برتانیایی و 2 عسکر امریکایی در نتیجه حملات مسلحانه و انفجارها در 2 روز اخیر در افغانستان کشته شدند. پلیس فرانسه دیروز 14 تن از افغانهایی را که به صورت غیر قانونی وارد این کشور شده بودند دستگیر کرد. یک فرستاده سازمان ملل متحد میگوید که ادعاهای موثق مبنی بر شکنجه شدن معترضین بر نتایج انتخابات اخیر ایران در زندان وجود دارد. مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که واشنگتن مأموریت پرورش حربی در گرجستان را از سر می‌گیرد تا نیروها را برای عملیات ضد شورش در افغانستان آماده سازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر متن یک اعلامیه موافقت نمود که درباره فیصله یک محکمه برما که نظربندی اونگ سان سوکی رهبر دموکراسی در این کشور را 18 ماه دیگر تمدید کرد، نگرانی عمیق خود را ابراز می‌دارد. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید از نامه غیر دوستانه رئیس جمهور روسیه مایوس شده است.
با تشکر از سلطان محمد سرور که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در تلاش است تا مشکل کمبود کارمندان زن در انتخابات را رفع سازد. در هفته گذشته تعداد از زنان هم برای تشویق زنان افغان آموزش های را فرا گرفتند. افغان ها به خصوص زنان انتظارهای زیاد از این انتخابات دارند، چنانچه در ولایت بغلان عده ای از زنان از رئیس جمهور آینده افغانستان میخواهند تا برای بهتر شدن زندگی آینده آنها تلاش کند. خبرنگار رادیو آزادی با عده ای از زنان در ولایت بغلان صحبت کرده و گزارش را فرستاده است که با هم میشنویم.
در هر انتخابات در سطح جهان مردم به امید آن به پای صندوق های رأی می روند و زعیم برای خود انتخاب می کنند که پیروزی و سربلندی های بیشتر نصیب کشور و ملتشان گردد. مردم افغانستان هم که بعد از 30 سال جنگ هنوز هم قسمت درگیر جنگند، به امید آن به پای صندوق های رأی می روند و زعیمی برای خود انتخاب می کنند که از جنگ رهایی یابند و مانند سایر ملل جهان با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند. اینجا از سرمایه دار تا فقیرترین مرد خواسته های خودش از رئیس جمهور آینده کشورش را دارد. بیکاران کار، گرسنگان نان، معیوبین زندگی آرام و همه مردم آنچرا که زندگی بهتری را برایشان تضمین نماید تقاضا دارند. اما در صدر همه این خواسته ها تأمین امنیت است که میگویند بدون امنیت ادامه زندگی ممکن نیست و باید اولتر از همه به آن رسیدگی شود. اینجا زنان که خود را مجبور و محکوم همیشگی از زمان میدانند، مانند سایر مردم از زعیم آینده کشورشان نیز تقاضاهای دارند. آنها میگویند در چند سال اخیر زنان در برخی نقاط آرام کشور رشد قابل ملاحظه نموده اند و باید حکومت بعدی با فراهم سازی زمینه‌های کار و تحصیل در رشد و ارتقای آنان کارهای بیشتری را انجام بدهد. عالیه معلم و یکی از فعالین حقوق در ولایت بغلان از همین هاست که میگوید
والا بعد از سقوط حکومت طالبان اگر بر شما تروازی بگویم که زنا رشد زیاد کرده، چی از نگاه ظرفیت چی از نگاه کار، چون زنا در خانه در چهار دیواری یا خانه بودند که نمیتونستند دروازه خانه برایند. اکثر زنا، اکثر دخترای جوان که حتی از مکتب محروم شده بودند دوباره پس مکتب خود آغاز کردند، تحصیل یافته شدند، کلشان صنف 12 خانه، حتی اکثرشان به دارالمعلمین ثبت نام کردند که ظرفیت از اینا نسبت به سالهای گذشته بلند رفت. منتها تقاضای زنها ایتر است از حکومت نو که به وجود میاد در قدم اول امنیت، به خاطر از اینکه امنیت ضامن خوشبختی سعادت مردم افغانستان به خصوص زنان هستند، که امنیت اگر نباشه هیچ کار نمیشه. به قسمت دوم کار برای زنها، کار باشه که کار طولانی باشه، طویل المدت، نه کوتاه مدت کار باشه.
وی با انتقاد از تکرار برخی از برنامه‌های انجام شده در آگاهی دادن به زنان در ولایت بغلان میگوید حکومت آینده باید بیشتر متوجه ایجاد شغل به زنان باشد تا احیای ظرفیت به آنان.
اگر این پولایی که مصرف میشن دنی حکومت آقای کرزی مصرف شد در پروژه، مثلا در ورکشاپ ها مصرف شد پول، همین پول در ورکشاپ ها مصرف نشد، ارتقای ظرفیت کفایت میکنه بخی دیگه. اگر کسی رشد کرده باشه، رشد میکنه در طول 5 سال 6 سال، اگر نکرده باشه بعد از این کار شود که کار بنیادی باشه برای زنا، کار باشه که پروژه ها جور شود برای زنا، پروژه های طویل مدت باشه که زنا شامل کار شوند، شامل اشتغال شوند. اکثر زنا بیوس بیچاره است، غریب است، ناتوان هستند، سرپرست و فامیلای خود نداره، اکثرشان بچه نداره، شوهر ندارند، در خانه شان غریب هستند، ناتوان هستند. برای زنا فقط کار، اول امنیت، دوم کار برای زنا باشه و در قدم سوم تحصیلاتشان خواهد، حالا فضل خدا آرامی است و تقاضای مردم زنا هم از همیست که زعیمی که تعیین میشه باید که همه مسئولیت ها را به دوش بگیره، نه وعده بده برای مردم، وعده نه فقط ایجا اجرات بکنه.
در همین حال مادری که چند فرزندش را در جنگ ها از دست داده و خود مجبور به کار در یکی از ادارات دولتی ولایت بغلان شده میگوید او نان آور خانواده 7 نفری اش میباشد و به بسیار مشکل توانسته شغل برای مدت 20 روز پیدا کند و اگر همین کار برایش میسر نمیشد همه فرزندانش گرسنه میماندند. این خانم که 50 سال عمر و مریضی روماتیسم هم دارد میگوید مانند او صدها هزار بیوه مجبور و مظلومی در این کشور وجود دارد که همه محتاج درمانده و ناتوانند و باید رئیس جمهور آینده کشور به اینها که مظلوم تر از همه اند بیندیشد.
خب بچایم کجا شد؟ کلگی شام میشه در جان رفتن و کشته شدن و زده شدن. اگر یک دو تایش هست بیکار هستن، هیچ کار ندارن. تقاضای ما همی است که یک رئیس جمهوری باشه که یک سوله بیاره، یک آرامی رو بیاره، یک از خانوما، از بیکارا یا از همه افغانستان یک خبرداری کنه، بفهمه بیرانه که چقدر غریب دارم، چقدر خانمای بیچاره دارم، چقدر بیوه دارم، چقدر بیکار دارم، چقدر ضعیف است بیچاره افغانستان، به چی حالت است.
در حال است که این خانم و دیگران چند روزی بعد به امید آن به پای صندوق‌های رأی میروند و رئیس جمهور انتخاب میکنند که زندگیشان بهتر و آیندهشان آباد گردد، ولی این معلوم نیست که آن کرا که انتخاب میکنند تا چه حد به عهدش وفادار میماند و میتواند به این همه انتظارها پایان بدهد.
گزارش بود از انتظارهای عده‌ای از مردم ولایت بغلان از رئیس جمهور آینده افغانستان. در حالی که کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است، موردی که نهایت برای انتخابات با اهمیت دانسته می شود سطح آگاهی مردم در مورد پروسه رای‌دهی است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در کنار نشر برنامه‌های مشخص جهت آگاهی مردم از طریق رسانه‌ها، عده‌ای از مبلغین را به ولسوالی‌های دوردست ولایت فرستاده تا به مردم آگاهی بدهند. در این مورد گفته می شود که مبلغین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان توانستند در مناطقی که دسترسی بر رسانه‌ها وجود ندارد نقش مؤثر را جهت آگاهی مردم ایفا کنند. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با محمد اسلم ایدری، مسئول آموزش و آگاهی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان صحبت را انجام داده که با هم میشنویم.
در رابطه به پروسه انتخابات که شما به خاطر آگاهی آمکار میکنین، چقدر مردم جوزجان از این پروگرام آگاهی یافتن؟
3,65,000 نفر تا بال ما تحت پوشش گرفتیم. البته در سطح ولایت جوزجان با شمول ولسوالی های دگانش.
کدام ولسوالی ها؟ مثلا ولسوالی های هست ناامن است، اونا را چطور آگاهی دادین شما؟
ببینین ما در ولسوالی ناامن هم مناطق ناهم بوده، البته از نیروهای امنیتی کمک خواستیم، از اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف که اونا رفتن منطقه را امنیتش را گرفتن، امنیتش را تامین ساختن. بعد از اون مبلغین آگاهی آما رفتن با بزرگای قوم، با قیرابارا از طریق از اونا در یک مسجد یا در یک شورای مسجدی ملی جای را مساعد ساختن، تمام مردم قریه را دعوت کردن برای مردم آگاهی دادن.
بخشی از نفوس ولایت جوزجان کوچی ها تشکیل میده، در بین کوچی ها چه قسم شما آگاهی را راه اندازی کردیم دوگه؟
ببینین طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات برای کوچی ها هم از خود کوچی ها باید کارمند استخدام شود، مبلغ استخدام شود که برن بر از اونا در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی آگاهی بده. که ما هم در ولایت جوزجان دو نفر از کارمندان مبلغین آگاهی ما را برای کوچی ها تخصیص دادیم، که البته دو نفر برای کوچی ها مخصوص فعالیت که از طریق نمی مبلغین کوچی ها میرن برای ساعت کوچی نشین را آگاهی میتن و از بین خود کوچی ها همین دو نفر انتخاب شدن به خواست خود کوچی ها.
در حالی که در بعضی ولسوالی های ولایت جوزجان رادیو نیست، تلویزیون نیست و نشریه ها وجود ندارد، اونا چگونه آگاهی یافتن؟ مثلا قرقین خما
ببینیم، ما مبلغینی که در هر ولسوالی داریم برای از اینا در قدم اول یک آدم بوتر فایل آن سپیکر و اوراق که پوستر هاست، مانیکر هاست، نشونت هاست، به خاطر آگاهی از اینا ما از اون شروع های مختلف کار گرفت. دورترین خریجات از اون ولسوالی ها پخش میشه و به گوش مردم رسانیده میشه. اگر رادیو نیست، ما سری خلاص بیکرها رادیو یا موبایل برای مردم آگاهی میدیم.
در بعضی مناطق با تهدید مواجه شدیم؟
فضل خدا تا به حال ما هیچ تهدیدی را از طریق مبلغینی که برای ما شکایت کرده باشند از طریق افراد اشخاص تهدید شده گفتم ما نشدیم.
محمد اسلم حیدری مسئول آموزش و آگاهی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان با رادیو آزادی در مورد آگاهی مردم این ولایت از جریان انتخابات صحبت میکرد. گزارش را تا دقایق بعد ادامه میدهیم، با ما باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا مطلب دیگری داریم از یکی از مناطق افغانستان به نام بیله که در آن سوی دریای کابل و کنر موقعیت دارد. اکثر مردم این منطقه به کشت و زراعت مصروف بوده، اما میگویند که حاصلاتشان را به وقت به سایر مناطق انتقال داده نمیتوانند. آنها خواهان توجه دولت به منطقه ایشان شده و میگویند که به سرک، پل، کلینیک صحی، مکاتب و سایر امکانات زندگی نیاز دارند. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است، با هم میشنویم.
باشندگان منطقه بیلای مربوط ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار شکایت کرده، میگویند دولت به منطقه ایشان هیچ نوع توجهی نکرده است. آنها میگویند دریای طغیانی کابل کنر همه ساله مزارعشان را تخریب میسازد و وقت مریض میشوند به خدمات صحی دسترسی ندارند. بیلا در بیخ کوههای مومند موقعیت دارد که آن سوی کوهها منطقه گنده به پاکستان سرحد دارد و این طرف دریای خونی کابل کنر موج میزند و زندگی مردم بیلا را به خطر مواجه میسازد. باشندگان این منطقه به ولسوالی را ندارند، مجبور هستند با استفاده از کشتی های محلی عبور و مرور نمایند. کشتی های محلی که هر لحظه دور از خطر نیستند. مردم این منطقه از هر نوع تسهیلات و خدمات مدنی محروم هستند. آنها سرک، پل و کلینیک ندارند. یک بزرگسال روی سفید که غرض رفع گرمی زیاد کنار دریا سایبان ساخته و هر لحظه در این فکر است که امواج دریا سایبانش را از بین خواهد برد، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
من یعجی کامل شا او دی وطنیم سیادانیو پاچینیو دی بیلی خرکنی زمانگا مشکل اول ندا مشکل دی.
نام من حاجی کامل شا سادات می باشم. مشکل اولی ما این است که زمین های ما در معرض خطر دریا قرار دارد. این دریا برای ما اضرار زیاد و تکالیف فراوان رسانیده است، چنانچه خودتان امروز خطر دریا را احساس کردین. دوم این که مردم ما بسیار غریب و بیچاره می باشند. عایدات ما حاصلات جوار، گندم و جو می باشد. با استفاده از کراچی های دستی آن را توسط کشتی های محلی انتقال می دهیم که با صد خطر مواجه می گردیم، چنانچه شما هم خطر را محسوس کردین. مولای امام مسجد این منطقه نیز همچو شکایت دارد:
زمان مولای صفات الرحمن در ممنداری ورسوالی در بسول و سیدون که آده سادات کلی که زمان امامت اولای مشکل.
نام من مولای فضل الرحمن است، باشنده بسول، فعلا در بیله مولای امام می باشم. مردم این منطقه قسم مشکلات دارند. وقتی که مریضی آید حالشان گردد، کلینیک یا شفاخانه وجود ندارد که مردم تداوی شوند، مجبور هستند توسط کشتی آنها را انتقال دهند. در اکثر مواقع مریض ها تلف می شوند، خصوصا خانم ها در وقت ولادت. همچنان مردم بیله بسیار غریب هستند، مکاتب ندارند، یک مکتب ابتدایی دارند، او هم کتاب ندارد. مشکل دیگر این است که مردم بیکار هستند، ایتو یک کار وجود ندارد که مردم مصروف شوند و نفقه به دست بیارند. حاجی پیربخش گردیوال نماینده مردم مومندره در ولسی جرگه که غرض شنیدن مشکلات مردم به منطقه رفته بود میگوید مشکلات مردم را به گوش مقامات رسانیده است اما حل نگردیده است.
دغه مشکلات تاسو ټول ولیدل؟ موږ د افغانستان خلک خواهشات او کموتات او غي ډیر زیات خو
مشکلات را شما هم دیدین. گرچه مشکلات با تقاضاهای مردم زیاد است، اما متاسفانه کمک های اولی که مردم به آن نیاز دارند صورت نگرفته است. مثلا این مردم پل ندارند، کلینیک ندارند، مکتبشان ابتدایی میباشد که باید ارتقا یابد. این ضعف حکومت را نشان میدهد. با وسه که ما چندین بار مشکلات مردم را به گوش حکومت رسانده ایم اما هیچ اقدامی نکردند. مشکل مکتب مردم منطقه بیله را با محمد اقبال عزیزی رئیس معرف ننگرهار مطرح ساختیم و در جواب گفت
عمل تکتاش تلی است خوانزه موجود ودانی لری خدا بید.
اگر شما به منطقه رفته باشین دیده خواهید بود که مکتب ما در آنجا فعال می باشد. این موضوع جداست که شاید اتاقهای آن کم بوده باشد. ریاست معرف ننگرهار در نظر دارد که به مناطق دوردست و سرحدی توجه بیشتر بکند و انشاءالله به خاطر انکشاف این مکتب اقدام صورت خواهد گرفت. دکتر باز محمد شیرزاد معاون ستامه ننگرهار میگوید اگر مردم برایشان مراجعه نماید مشکل صحیشان حل خواهد گردید. صرف با ساختن تعمیر کلینیک ساخته نمیشه. کلینیک پرسنل طبی کار دارد. اگر این مردم واقعا مشکل داشته باشند به ریاست ستامه ننگرهار مراجعه نمایند. ما هیئت را اعزام خواهیم کرد. اگر آنها واقعا مشکل داشتن این مشکلشان را رفع خواهیم ساخت. انجینر عبدالستار معاون احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید دیوارهای استنادی و اعمار پل با بودجه زیاد و گزاف ضرورت دارد و ریاست احیا و انکشاف دهات از عهده این کار برآمدن نمیتواند. یک ساحه است به نام بیله که همیشه با تهدید دریا مواجه می باشد و با کارهای اساسی ضرورت دارد. با کارهای عارضی مشکل آنها حل گردیده نمی تواند. و ما آنقدر بودجه نداریم که همچو پروژه های بزرگ را عملی نماییم. قابل یادآوری است که در ولسوالی های دیگر نیز همچو مناطق وجود دارد که دولت تا به حال با آن هیچ نوع توجهی نکرده است. مردم در مورد توجه بیشتر دولت را می خواهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:46 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. انتخابات در افغانستان در راه است و رادیو آزادی همزمان با صحبت با ده‌ها تن از کاندیدان مطالب زیاد را درباره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا حالا نشر کرده است. حالا می‌خواهیم در چند برنامه زندگی نامه چند تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را برایتان نشر کنیم. یکی از این کاندیدان دکتر اشرف غنی احمدزی است. وی شخصیت اکادمیک و مشاور اسبق بانک جهانی بود که حتی یک بار برای مقام‌های منشی عمومی سازمان ملل متحد و ریاست بانک جهانی نامزد شده بود. حال می‌خواهد سیاست‌های جدید را در افغانستان پیاده کند. در یک کشور جنگ زده که در نتیجه جنگ‌های داخلی و تهاجم بیگانگان ویران شده است، وی پروگرام گسترده‌ای دارد که هدف از آن ایجاد یک افغانستان مرفع و صلح‌آمیز است. بخش خبری رادیو آزادی در مورد زندگی و سیاست‌های اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلب را تهیه کرده است که جزئیات آن را همکارم صالحه اساقزی خالقی پیشکش می‌کند.
دکتر اشرف غنی احمدزی در جریان مبارزات انتخاباتیش به عوض دریشی زیبا و نکتایی در لباس ملی ظاهر می‌شود. او تلاش می‌ورزد که بیشتر در چهره یک سیاستمدار ظاهر گردد تا یک استاد پوهنتون و کارشناس. آقای اشرف غنی همواره در پیام‌هایش می‌گوید می‌خواهد به ملت افغانستان فرصت بدهد تا تفاوت بین یک نظام عادل و یک نظام فاسد را که رئیس جمهور حامد کرزی و همراهانش بر افغانستان حکم فرما ساخته است درک کند. او می‌گوید سخنان یک جوان سبب شد تا خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید نمایم و می‌افزاید
Last year, I had a meeting with a number of young people, and one of them said.
سال گذشته با تعدادی از جوانان ملاقات داشتم. یک تنی آنان برایم گفت: بر روز آخرت یخن شما را خواهم گرفت. پرسیدم چه گناهی از من سر زده است. او در جوابم گفت: به خاطر خاموش بودن شما. شما در برابر آن همه مظالمی که هر صبح چشم می‌خورد خاموش مانده اید. شما هیچ نمی‌گویید و به حیث یک بدیل ظاهر نمی‌شوید. سخنان این جوان مرا مجبور ساخت تا برای احراز کرسی ریاست جمهوری خود را کاندید کنم.
اشرف غنی 65 ساله به حیث استاد در پوهنتون‌های بارکلی کالیفرنیا و جان هاپکینز آمریکا دستاوردهای چشمگیر داشته است. آقای اشرف غنی در سال 1991 به حیث انتروپولوژیست یا بشرشناس در بانک جهانی شامل وظیفه گردید. او در مورد شماره از پروژه‌های خیلی پیچیده کار کرد. اما وی همیشه با افغانستان عشق می‌ورزید و با تمام واقعات و انکشافات مربوط به افغانستان دلچسپی خاص داشت. اشرف غنی عضو یک خانواده مشهور قوم بزرگ احمدزی است. شمار از اعضای قوم احمدزی از لحاظ تاریخی وظایف عمده‌ای را در رژیم‌های سابق افغانستان به دوش داشتند. اما اشرف غنی در زمان اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی وقت و اختلافات عمیق بین گروه‌های سیاسی در سال‌های جنگ‌های داخلی از صحنه سیاسی دوری اختیار کرد. یک کارمند بانک جهانی و دوست خیلی نزدیک اشرف غنی، سکات کوگنهایم، که تقریباً از 25 سال به این سو با آقای غنی آشنایی دارد و در کابل همکار او بود، او را یک افغان وطن پرست می داند که جهت اشتراک در سیاست های افغانستان از احراز مقام های بزرگ در مؤسسات بین المللی صرف نظر کرد و آرزومند است که کشور جنگ زده اش را نجات دهد و افغانستان را در کنار کشورهای پیشرفته جهان قرار دهد. آقای کوگنهایم می گوید
آقای اشرف غنی قادر بود که وظیفه‌اش را در سازمان ملل متحد و یا در بانک جهانی دوام بدهد و وظایف مهم را به عهده بگیرد. اما از زمانی که من او را می‌شناسم، وی همیشه در مورد افغانستان می‌نگرد و به کشورش می‌اندیشد. او می‌خواهد که افغانستان یکی از کشورهای موفق جهان باشد.
بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، افغانستان در محراق جامعه بین المللی قرار گرفت. پس از این حملات تروریستی، لختار براهیمی، دیپلمات الجزایری، یک بار دیگر به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد به افغانستان برگشت. آقای اشرف غنی در سالهای 1990 یکی از مشاورین مهم آقای براهیمی بود که بعداً به عضویت گروه استراتژی ملل متحد برای افغانستان درآمد. این گروه کوچک متخصصین و مشاورین طرح فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را آماده کرد و پس از آن موافقه بن امضا گردید که بر اساس آن نظام جدید افغانستان اساس گذاشته شد. آقای اشرف غنی با استفاده از چنین فرصت به حیث یک کارمند سازمان ملل متحد به کابل بازگشت و آقای ابراهیمی وی را برای شمولیت در حکومت افغانستان تشویق کرد. اشرف غنی در آغاز به حیث مشاور رئیس جمهور حامد کرزی و بعداً من حیث وزیر مالیه ایفای وظیفه کرد. او در جریان این دو سمت خدمات مهمی را در عرصه‌های اقتصادی و اعمار مجدد انجام داد. کلیر لوکهارت انگلیسی، یک حقوقشناس و استاد پوهنتون که در مورد به میان آوردن ثبات در کشورهای ناکام کتاب نوشته است، دوست دراز مدت اشرف غنی می باشد. خانم لوکهارت در مورد وی می گوید او می گوید آقای اشرف غنی همواره و تمام وقت مشغول کار بود. او تنها به خاطر احترام به رسوم مذهبی در روزهای جمعه استراحت می کرد. اما در غیر آن وی بین 18 تا 20 ساعت کار می کرد. آقای غنی همچنان تیم کاری را در وزارت مالیه ایجاد نمود و صلاحیت های قانونی را به این گروه سپرد. اشرف غنی مدت 3 سال عضو کابینه آقای کرزی بود و بعداً ریاست پوهنتون کابل را به دوش گرفت. وی سعی ورزید به گونه اصلاح طلبان و قشر تعلیم یافته را رهبری کند. اصلاح طلبان و قشر تعلیم یافته همیشه با جنگ سالاران، افراد مسلح و قماندانان در مبارزه بودند. این جنگ سالاران هراس داشتند که مبادا در نتیجه اصلاحات قدرت و نفوذشان را از دست دهند. اشرف غنی در افغانستان نوت‌های جدید، سیستم جدید بانکی و قانون وضع بر مالیات را رایج ساخت و بحث‌های پیچیده را با جنگسالاران براه انداخت تا آنها را به سپردن عواید گمرکات تشویق کند که به عوض جیب‌های شخصی به خزانه ملی بسپارند. آقای اشرف غنی همچنان برای انکشاف ملی کشور پلان‌های دلچسب را ایجاد کرد و از فعالیت آنیده سازمان‌های کمک رسانی جلوگیری کرد که افغانستان را کان طلا می‌دانستند و به دلارهای سرازیر شده کشورهای جهان چشم دوخته بودند. یکی از کارهای مهم دیگر آقای اشرف غنی مبارزه جدی او علیه پیشنهاداتی بود که هدف آن شامل شدن گروه های مسلح در اردوی ملی بود و تلاش می‌ورزید که در همه ساحات شفافیت روی کار آید. رسول امین استاد سابق پوهنتون کابل و وزیر معارف اسبق حکومت حامد کرزی اشرف غنی را شخص مفکر و صاحب نظر می داند و می گوید اشرف غنی توانایی ایجاد حکومت با کفایت را در افغانستان دارد و می تواند کارهای بزرگ را در راستای ملت سازی انجام دهد. مشکل بزرگ آقای اشرف غنی این است که چگونه بتواند اعتماد و قلبهای افغانان را به دست بیاورد. او امروز در بین کاندیدان ریاست جمهوری یک کاندید مطرح می باشد که چانس کامیابیش در انتخابات دیده می شود. آقای غنی می گوید تالیفات دارد که به گفته او نتیجه تحقیقات 14 سال وی می باشد و در مورد تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 500 سال گذشته افغانستان پژوهش کرده است. اما می گوید که سال گذشته سال آموزش تجارب بی سابقه برای او بوده است. اشرف غنی می گوید
من در این مدت در 34 ولایت کشور تقریباً با 100,000 افغان ملاقات نمودم و بحث‌های را با گروه‌های خاص و کوچک جوانان انجام دادم. من سخنان آنها را شنیدم و حال من مشکلات و درد و رنج آنها را منعکس می‌سازم. اما در عین زمان آرزوها و تمنیات آنان را نیز در نظر گرفتم، زیرا من برای 20 سال آینده پلان مکمل کاری را ترتیب نمودم که به پرسش‌های مردم پاسخ می‌گوید. من همچنین برای 20 سال آینده چوکات را تهیه دیدم که تهداب یک افغانستان آرام و باثبات دانسته می شود.
جیمز کاروویل یک استراتژیست امریکایی است که در جریان انتخابات با اشرف غنی مشوره می دهد. آقای کاروویل در سالهای 1990 رول مهم را در موفقیت انتخاباتی بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا بازی کرد. اما بعضی از ناظران افغان شک دارند که شکل بسیار مدرن انتخاباتی آقای اشرف غنی در صحنه سیاسی افغانستان موفق خواهد بود. زیرا در افغانستان تمام مسائل در چوکات ائتلافات محلی و قبایلی صورت می گیرد و همیشه اشخاص قوی در صدر این ائتلافات قبایلی قرار دارند که بعضیها افراد مسلح دارند و یا هم کماندانان افراد مسلح اند. حاجی سید داود کارشناس مسائل سیاسی افغان در کابل با اشرف غنی از زمانی که در سالهای 1970 استاد پوهنتون بود آشنایی دارد. آقای حاجی داود با رادیو آزادی گفت اشرف غنی نیز مانند تمام تکنوکرات هایی که در غرب آموزش دیدند آسیب پذیر می باشد. او می افزاید
دوغوی سره په تیره بیا داکتر اشرف غنی سره یا نور وزیرانو
آنها به خصوص آقای اشرف غنی و یا وزیران دیگر آجندای سیاسی ندارند، زیرا آنها نه دارای حزب سیاسی اند، نه سابقه سیاسی و نه هم با مردمان سیاسی ارتباط داشتند. آنها بیشتر متکی به قوای بین المللی امریکا و سازمان ملل متحد بودند و حالا هم در کمپاین های سیاسی خیش دارای سازماندهی سیاسی نیستند.
در حالی که آقای داود اشرف غنی را آسیب پذیر می داند، اما طرفدارانش آن را نشانه از قوت وی می دانند. اجمل آبیدی که در زمان اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و حاکمیت طالبان در پاکستان بسر برده است، در ریاست آقای اشرف غنی نشانه های از بین رفتن فساد و برآورده شدن آرزوهای نیک افغانستان را می بیند. آقای آبیدی می گوید
افغانستان به یک رهبر توانا، به یک رهبر قاطع، به یک رهبر جدی و به یک رهبری که توانایی را داشته باشه که افغانستان از این بحران بکشه و بر مردم خود و بر کشور خود دلسوز باشه و درد مردم را بتانه درک بکنه و این صفت ها همه در آقای دکتر اشرف غنی احمدزی است.
مطلب بود درباره زندگی نامه دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان. البته این سلسله ادامه خواهد یافت و در برنامه بعدی ما زندگی نامه و همچنان سیاست ها و برنامه های دکتر عبدالله عبدالله، یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان را خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
رأی شما، آینده شما. هموطنان عزیز،
بیایید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که با تاریخ 29 اسد سال جاری برگزار می‌گردد اشتراک نموده، رئیس جمهور و نمایندگان شوراهای ولایتی مورد نظر خود را انتخاب نماییم. در این روز جهت رأی دادن به کاندیدان دو ورق رأی به دست خواهید آورد. ورق سبز برای رأی دهی به کاندید ریاست جمهوری و ورق نسواری برای رأی دهی به کاندید شوراهای ولایتی.
در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی که بیش از 50% آرا را به دست آورده برنده خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از کاندیدان بیش از 50% آرا را به دست آورده نتوانند، دو کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورده باشند در انتخابات دور دوم اشتراک می نمایند. همچنان یک بر چهارم حصه چوکی‌های شوراهای ولایتی برای زنان در نظر گرفته شده است. به یاد داشته باشید که جهت رای دادن در انتخابات با کارت رای دهی ضرورت دارید.
این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم گردید.
ساعت نزدیک به 10 صبح به وقت کابل است. از همراهیتان در این مجموعه خبری با من و همکارانم تشکر و حالا در یک ساعت دیگر رضوان مراد با شماست.
دیر از یاد تمنان جاوید نعیمی